ساعت 6 صبح در ایران. صبح شما شنونده ی سحرخیز رادیو فردا بخیر. سمیرا قره‌ای هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. 4 عضو سنای آمریکا خواستار بازنگری هر گونه توافق میان ایران و ایالات متحده توسط کنگره شدند. 3 شهر بزرگ ایران برای تأمین آب آشامیدنی در وضعیت قرمز قرار دارند. محمد رضا رحیمی به مرخصی آمد. 4 سناتور آمریکایی لایحه‌ای را پیشنهاد کردند که بر اساس آن هر گونه توافق هسته‌ای با ایران باید پیش از اجرایی شدن برای بازنگری تسلیم کنگره آمریکا شود. به گزارش وبسایت رسمی سنای آمریکا، بنا به درخواست باب کروکر، رابرت منندز، لینزی گراهام و تیم کین، هر گونه توافق آمریکا و ایران باید تسلیم کنگره شود و کنگره 60 روز فرصت خواهد داشت تا این توافق را مرور کرده و آن را تایید یا رد کند. بر اساس لایحه پیشنهادی در این 60 روز کاخ سفید اجازه ندارد تحریم‌های تصویب شده توسط کنگره علیه ایران را به حالت تعلیق در بیاورد. باب کروکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا در این باره گفته است که کنگره باید در مورد هر گونه توافق احتمالی نظر بدهد و مطمئن شود که این توافق در دراز مدت قابلیت اجرایی دارد. زمان رأی‌گیری در مورد این لایحه پیشنهادی هنوز مشخص نشده است. حمیدرضا جانباز، معاون وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب، گفته است که 3 شهر بندرعباس، سنندج و کرمان از نظر تأمین آب آشامیدنی در وضعیت قرمز قرار دارند. به گزارش ایرنا، آقای جانباز روز جمعه 8 اسفند از کاهش 19% میانگین بارش‌ها در ایران خبر داده و گفته است که تعداد شهرهای دچار تنش آبی در بدبینانه‌ترین حالت حدود 547 شهر پیش بینی می‌شود. معاون وزیر نیرو اعلام کرده است که هنوز هیچ برنامه‌ای برای جیره‌بندی آب در این 3 شهر و هیچ نقطه دیگری از ایران پیشبینی نشده است و رویکرد وزارت نیرو آن است که با سایر روش‌ها این بحران را حل کند. مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی را از روش‌های حل این بحران عنوان کرده است. پیشتر معصوم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، نیز گفته بود که 14 شهر ایران به ویژه تهران از نظر منابع آبی در شرایط بحرانی قرار دارند. محمد رضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی نژاد، روز 6 اسفند پس از سپری کردن 10 روز در زندان اوین به مرخصی آمد. به گزارش وبسایت کلمه، آقای رحیمی به مدت 7 روز به مرخصی آمده و گفته شده است که این مدت قابل تمدید است. شعبه 11 دیوان عالی کشور روز چهارشنبه اول بهمن اعلام کرد که آقای رحیمی به 5 سال زندان و 91 روز حبس و پرداخت 3,850,000,000 تومان رد مال و جزای نقدی محکوم شده. در پی این خبر، روز 26 بهمن آقای رحیمی به زندان اوین منتقل شده. دیوان عالی کشور اتهامات آقای رحیمی را اخذ رشوه و تحصیل مال از طرق نامشروع عنوان کرده است. و سرانجام اینکه یونسکو، سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، روز جمعه اعلام کرد که موضوع تخریب آثار باستانی عراق در موسل توسط گروه خلافت اسلامی را به دادگاه بین المللی کیفری ارجاع داده است. مدیر یونسکو به خبرگزاری ها در پاریس گفت علاوه بر ارسال نامه‌ای به دادگاه بین المللی کیفری برای تحقیق در این مورد، خواستار تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در این باره شده است. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنم تا شنونده مجله جامعه کاری از فهیمه خضر حیدری باشید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
حسب میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد 5 ساله شد. رفع حصر، هدف یا وسیله، راه و چاه. در گفتگو با احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری در قم، مشتبه واحدی، روزنامه‌نگار در واشنگتن و سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن.
حصر نداشته نشده، ولی مشخص شده که یک خاص ملی هست.
این که هنوز کسانی که به جرم فتنه بدون هیچ گونه محاکمه در حصر بردن، معنیش اینه که فتنه جمع نشده.
اصلاح طلبا در ارزیابی از توان و قدرت خودشون اشتباه کرده.
در برنامه این هفته دیدگاه ها، جنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30 دقیقه.
جامعه
سلام، بنیامین صدر هستم، همراه شما با برنامه جامعه این هفته. در این برنامه به تازه ترین آماری میپردازیم که پزشکی قانونی استان تهران از تعداد مصدومان درگیری های فیزیکی در این استان اعلام کرده. مصدومان نزاع و خشونت که تعدادشان از سال گذشته بیشتر شده است. هر روز که از خانه بیرون میایی با هزار تصور و تصویر، باید مراقب باشی که عصبانی نشوی و مدام به خودت بگویی که عصبانی نیستم. حالا روز تهران آنچنان که پزشکی قانونی گفته گواهی است بر این ادعا، به طوری که امسال 76 هزار تن تا پایان آبان ماه به دلیل صدمات ناشی از درگیری و نزاع به پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردند. استرس و کم تحملی هر روز در چهارراه‌های شلوغ و پرهیاهوی شهرهای بزرگ ایران، به ویژه پایتخت، به مشاجره و درگیری فیزیکی می انجامد.
نزد آقا چی؟ آقا چیزی نشده.
بزنم داغونت کنم.
چرا اینقدر عصبی هستی؟ خودت کنترل کن. چرا ناراحت هستی شما؟
عصبانی هم دیگه زدی به هم دیگه.
چیزی نشد که.
ای بابا.
روابط عمومی پزشکی قانونی استان تهران هفته پیش گزارش داد که رقم 76 هزار مصدوم درگیری و دعوا که در 8 ماهه امسال به این سازمان مراجعه کردند، 1% در قیاس با سال گذشته افزایش پیدا کرده. زرتشت از تهران برای ما نمونه ای از نزاع و درگیری رو که به تازگی دیده بازگو میکنه.
یه دعوای خیلی جالب دیدم بین دو تا ارگان فرهنگی توی یکی از این مناطق شهریام. یه راننده شهردار یکی از این مناطق شهرداری شهریار داشته می اومده، بعد اداره راهنمای رانندگی به این ایست میده، این دست بلند میکنه رد میشه میاد. اداره راهنمای رانندگی با مامورا با ماشین میافتن دنبالو، میان دم شهرداری، به عنوان برخاست شدن آروم اینجوری میزنه مثل این فیلم ها، تن گوشش میگه آقا جون چرا رد شدی؟ یه دعوای مفصل که از این نمیدونم افشانه هایی که میزنن از چشمه عشق میاد و طرف بیهوش میشه و بچهای شهرداری وارد شدن نیروی انتظامی و یه ملغمه شد پای بدبختی جمع جورش کردن. برحال به تمام مردم سرایت کرده این قضیه، یه نوع افسردگی، یه نوع پرخاش. دلتش اینه که تمام اینا برمیگرده به حکومت، به خاطر اینکه فضای شادی نیست. تلویزیون صدا و سیما به هیچ عنوان برنامه نداشته. سینمامون که میبینید چه وضعیت ورشکستگی داره. تئاترمون به همون شکل. فرهنگ سرهامون همه نیمه تعطیل. فضای شادی سالهاست در این سرزمین از بین رفته. فضای شادی در این سرزمین باید به وجود بیاد که بشه این خشم ها رو کنترل کرد.
اما دلیل اصلی این همه کم تحملی چیست و چرا باید شهروندان از کوچکترین موضوع تا مهمترین مسائل با هم درگیر شوند؟ بشنوید حرفهای حسین از تهران رو که نظر خودش رو با ما در میون گذاشته.
این موضوع به مسائل اقتصادی برمیگرده. وضعیت اقتصادی مردم، ببینید من الان مثلا مرد یک خونم، وقتی جیبم پره، وقتی دستم پره، وارد خونه میشم میگم میخندم، وارد خیابون میشم با همه سلام علیک میکنم، با حسن آقا و جعفر آقا میگم میخندم، اما وقتی جیبم خالیه حوصله خودم رو هم ندارم. این نکته است.
سازمان پزشکی قانونی در گزارش اخیر خود میگوید از کل مراجعان نزاع در 8 ماهه امسال بیش از 50 هزار تن مرد و حدود 26 هزار تن زن بودند. رضا کاظم‌زاده، روانشناس ساکن بلژیک، با بیان اینکه خشم واکنشی طبیعی به برخی محرک‌های بیرونی است، میگوید
اینی که انسان چه نوع واکنشی در ارتباط با این احساس خشم در درون خودش نشون بده، این امر اجتماعی تربیتی و بستگی به روابط خانوادگی داره که یک شخص توش بزرگ شده. جامعه مثل جامعه ایران از بین عوامل مهم من فکر میکنم یکیش مسئله سرخوردگی افراد وقتی که به طور مداوم احساس بکنن که برای برآوردن یک سری از خواسته هاشون، آمالشون و آرزوهاشون امکان واقعی در اختیار ندارن، این حس سرخوردگی مداوم مانند یک پتانسیل خشم در درونشون به وجود بیاد و توی شرایط خاص که از کوره در بره. نظر تربیتی مخصوصا در کودکی به ما یاد میدن که احساس و خشم رو در درون خودمون حفظ بکنیم، کنترل بکنیم، ولی در جوامع غربی خشم رو سرکوب نمی‌کنن، بلکه اون رو به شکل جامعه پذیر بروزش بدن.
پزشکی قانونی ایران اوایل امسال اعلام کرده بود که تنها در دو ماهه نخست یعنی فروردین و اردیبهشت سال جاری بیش از 100 هزار تن در سراسر ایران به دلیل صدمات ناشی از نزاع و دعواهای خیابانی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند. در آن اطلاعیه گفته شده بود که از نظر شمار مراجعه کنندگان در این مدت استان تهران با حدود 18 هزار تن، خراسان رضوی با بیش از 8 هزار و اصفهان با 7 هزار بیشترین و استانهای خراسان جنوبی با 500، ایلام با 750 و سمنان با حدود 900 مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی کمترین آمار مراجعان نزاع و درگیری را داشتند. یکی از خبرسازترین نزاع‌ها در سال جاری خبر چاقوکشی عده‌ای در بیمارستانی در اردبیل بود که ماه گذشته در برخی رسانه‌ها منتشر شد. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در تحلیل چرایی و چگونگی بروز خشم در جامعه ایران به ویژه شهرهای بزرگی چون تهران می‌گوید:
گواهی است بر فقدان انسجام اجتماعی در جامعه ایران، به این معنی که خب اگه آدم‌ها ارزششون مشترک باشه یا تعریف روشنی از حق داشته باشن، سر حق اختلاف نمی‌کنه. حالا میخواد پیچیدن یه ماشین جلوی یه ماشین دیگه باشه تا هر چیز دیگه که ما سرش اختلاف میکنیم، اگر روال مشخص داشته باشه هر دو به یه قاعده تن بدیم و این قاعده بین ما مشترک باشه، بین ما اختلاف پیش نمیاد. دومی که اگر اختلاف پیش اومد چگونه اینو حل میکنیم؟ اگر ما به رویه ها و نهادهای حل اختلاف مشترکی معتقد باشیم و معتقد باشیم اونا کارشون رو درست انجام میدن، میریم مطابق اون رویه ها و طریق اون نهادها اختلافاتمون رو حل میکنیم، ولی اگر اینا نباشه یا نسبت به اون ارزشهای اصلی اشتراک نداشته باشیم، شروع میکنیم به شیوه شخصی اینا رو حل کردن و اختلافات خودمون برداشتن که یکی از موارد حل این اختلافات شخصی از طریق نزاع هاست و این نشان دهنده این است که انسجام اجتماعی بناهاد جامعه وجود نداره.
از اینکه همراه من بودید سپاسگزارم. هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
از 28 بهمن ماه تا 6 اسفند ماه 20 نفر در ایران اعدام شدند.
مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
ادامه توقیف مطبوعات و بازداشت روزنامه نگاران در ایران.
تمام بازداشت هایی که در ایران در رابطه با روزنامه نگاران و وب نگاران صورت گرفته است، بازداشت های غیر قانونی بوده.
با من مهتاب وحیدی راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.